أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نلتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت فكان امر الله مفعولا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. مثلا كرام قدر حضار معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء است. آن که برای شد آیه 47 و بعد از آن که امشب انشاءالله باز می شود. همه کنی که استحضار دارید از چند آیه قبل خداوند سبحان عمل کرده اهل کتاب و خصوصا یهودیان رو به نعبه کشیده است. در موقع تو گذشته بازگو کردیم که اشاره شد به معامله نامبارکی که این جماعت می کنند، اونا که یشترون زلال و یوریدون زل بسند عوض می کنند و معامله خوبی نمی کنند، هدایت را با زلالت به چه شیده؟ به اون گونه که یحرفون کلمه از موازن با تحریفی که در کلام خداوند در تورات عمل می کنند. و توضیح دادیم محضر مبارک عزیزان که توحید تحریف یا لفظیست یا معنویست و یهودیان به هر دو نوع چنین عملی رو انجام دادن. این مشکل رو داشتن گله بازگو شد و اونگاه اون سوء ادب و رفتاری که از جامعه یهود دیده می شد، کلمات دو پهلو گفتن و مطالب زشت رو به کار بردن به نوعی که به هر حال اون آداب و احترامات هرگز در محضر نبی مکرم اسلام از نام این جماعت رعایت نمی‌شد. الان نیز خداوند سبحان دعوت می‌کند این گروه رو، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، کسانی که شما کتاب داده شدید، آمنوا بما نزل، ایمان بیاورید به اون چه نازل شده است بر شما. و حال این که اون چه نازل شده است مصدقاً به ما معکم تصدیق می کند آن چه خداوند بر خود شما داده است، به کتاب شماست. در متن این پیشنهادی که مطرح می شود یا ایها الذین اوتوا الکتاب، خیلی خداوند با احترام و با شخصیت دادن این جماعت سخن می گوید. کسانی که شما خودتون اوتوا الکتابی، شما کتاب دارید، شما کسانی نیستید که بیگانه با وحی آسمانی باشید، شما سوابق وحی دارید. برای شما خداوند سبحان انجیل فرستاده است، تورات فرستاده است قبل از اون و آشنای با رسولان الهی شما بوی وحی رو میدانید چیست. این طور نیست که بیگانه باشید از وحی خداوندگاری. خب در این حال هم شخصیتی به اینها داده میشود و تعظیم از شأنشون میشود و در این حال توقع مطرح میشود، اون تلقایی که خداوند سبحان از جامعه یهود و نصارا دارد در صدر اسلام هرگز از بت‌پرستان و مشرکان نیست. اینان که لتون ضرر و من ما اون ضرر با هم، اینان که پدرانشون هرگز انذار ندیدند و اون مطالبی رو که یهودیان و مسیحیان با اون آشنا هستند اینها نمیدانند، خداوند از این جماعت اون تلقا رو ندارد که از اینها دارد. از آخر بوده کسانی که اوتول کتابی، کسانی که شما آشنای با کتابید، آمن و ایمان بیاورید، استنکاف نکنید، سرپیچی نکنید، ایمان بیاورید. به ما نزل نام و صدقند ما محکم پیشنهادی و اگر به شما ما داده می شود، می خواهیم ایمان به چیزی بیاورید که برای شما غریب نیست، ناآشنا نیست، بیگانه نیست. به لحاظ اینکه این وحی چند آن در این پیغمبر نازل شده است، مصدق بنده ما معکم. اگر بنگرید میبینید که تصدیق کننده وحی خود شماست، یعنی میبینید که مطالبی که در قرآن وجود دارد علی‌القاعده در خیلی از موارد مشترکاتی است بین این کتاب و بین تورات شما. خب مسلم است به هر حال اصول عقاید در میان صاحبان ادیان و ارباب ادیان الهی و انبیاء اعظم فرقی نمی‌کند. اما گونه که بارها مطرح شده از سنت ادیان، ملت در میان انبیاء الهی یکی است. یعنی اینها اون بخش ثابت دین رو یک تفسیر و درایت از آن دارند. اینها متغیر نیستند در این باب. در اصول دین، در رکن اصولی دین میان انبیاء الهی، لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی وجود ندارد. یه سخن میگویند اینها. در اصول و در ارکان اخلاق اجتماعی انبیاء الهی قیام دارند، یه سخن دارند، اینها با هم تعارضی ندارند. اون ارزش‌های اخلاقی که در نزد جناب موسی و عیسی مطرح شده است، به هر حال اون ماده هستی اون هم در شرع مقدس اسلام وجود دارد، با تکمیل و تکامل، با تکمیل و تکامل به لحاظ رشد جامعه بشری. اگر خاطر عزیزان باشد، از فرامین حضرت موسی گاه تعبیر به ده فرمان می شود، اون فرامین عشری که خداوند سبحان بر موسی نازل کرده در سوره مبارکه بنی اسرائیل از اینجا آغاز می شود. آیه 30 و رضا رب بکه الله تعبد و الا اياه و بالوالدین احسانا. خداوند تمام اون فرامین رو مطرح میکنه، و رضا رب بکه الله تعبد و الا اياه و بالوالدین احسانا. حکم قطعی عبودیت خداوند است، نیکویی و نیک کرداری نسبت به والدین است، محاسبه دقیق در امر تجارت و توزیع و مزد و محاسبه با مردم است، اجتناب از رذیله زشت اعمال منافی با عفت عمومی است. 13 مورد رو خداوند به تفصیل میگوید که همان ده فرمان موسی است، با یه قدر توسعه و تکمیل. خاطر دارم این رو مفصل در باب حکمت مظهران بارک عزیزان که در خدمتشون بودیم در حلیم محفل در شب 11 محرم عمیقاً به تفصیل تقارن اینها رو بازگو کردیم و مطرح کردیم و توضیح دادیم. قرآن مصدقاً لما معکم تصدیق میکند همین موازین را که در دوران وجود دارند. بنابراین اصول عقاید همان از شما نگاه کنید، یک مسرف میبینید، یک مجرا میبینید، یه آبشخور دارند، اینها یه امین وحی دارند که براشون پیام خدا آورده است. اصول اخلاقشان همین است. توقعاتی که انبیاء الهی از جامعه و مردم دارند، خواسته هایی که دارند، اینها یه خواسته است. بنابراین شما یه همگونی و هماهنگی کامل بین اون چه الان از شما میخواهد خداوند ایمان به اون بیاورید با اون چه قبلا ظاهرا ایمان آوردید یکیش، هماهنگی کامل وجود دارد. مصدقا لما معکم، خب این پیشنهاد داده شد، اهل کتاب ایمان بیاورید، یا اون چه ایمان بیاورید شما اهل کتابید، نشانه های وحی بعدی رو در تورات خودتون دیدید، یا ایمان بیاورید یا بدانید فرصت از دستتون میرهد. به گونه این میشود که متاسفانه آینده شومی در انتظار شما خواهد بود. من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها، قبل از اینکه تمس بشود چهره های شما و برگردنده شود به پشت. این تعبیر ظاهر آیه شریف است، قبل از اینکه تمس بشه چهرهتون و خداوند چهره شما رو برگردانه به پشت سر، صورت رو برگردانه. این حالا تعبیر یه تعبیر لطیفی است که خداوند مطرح میکنند. یا آن که خداوند شما را لعن کند، دو چیز در انتظار شما. این ها نیاز به توضیح داره. فرمود ایمان بیاورید قبل از اینکه نتونستن، قبل از اینکه تمستون کنین چهره هاتون را. کلمه تمس در کلام عرب به معنای محو و اثر و شی، هنگامی که اثر یه چیزی رو محو میکنند و از بین میبرند، شما رد پای این رد پا را پاک میکنید بدون اینکه اثر مشخص است. بر روی این خطه معلومه چیز نوشته است، به گونه پاک میکنید که هیچ چیز نمیماند. نام این تمس است. در خود قرآن بارها داریم این کلمه به کار برده شده است. لطلسنا علی اعینهم، ما چشمهای اینها را تمس میکنیم. یعنی چی؟ یعنی کاری میکنیم که اینها کم نگوی یا چشم ندارد. اگر کسی چشم نداشته باشد، نتیجه این است که نمیبیند مسیح را. اینها چشم دارند و میبینند، یعنی بینایی اینها کار نمیکند. از ناکار آمد بودن عضو بینایی و حس بینایی در انسان قرآن تعبیر به تمس میکند. هنگامی که میخواهد چشم کسی را خدا بپوشاند، لیاقت رؤیت و بینن ندارد. لتمسنا علی احیانهم. پس خود کلمه تمس به معنای محو کردن اثر یک چیز است. حالا اینو دقت کنید با این کلمه. فرمود بنی اسرائیل یا ایمان بیاورید یا تمس میکنید چهره هاتون را. در اونجا دارد در قول لتمسنا علی احیانهم، اینجا فرمود وجوه هم. ما تمس میکنیم چهره های شما را، بعد برمیگردانیم اینها را، چهره تون را واژگون میکنیم. و اگر چهره انسان و وجه انسان تمس شود، ما چی داریم در چهرمون؟ بینایی ماست، در مجموعه سر ما و صورت ما شنوایی ماست، تکلم ماست، و به هر حال اون ابزارهای تعقل ما هم که قوای عقلانی ما شد، مخ ما باشد، مخچه ما باشد، نیکنه های مرز ما باشد، سلول های تابسته مرز باشد، تمام اینا کجاست؟ همه در همین بالاتره ماست، همه در همین قسمت است. فرمود خداوند سبحان تمس میکنیم، ما تمس میکنیم چهره های شما را، یعنی عضو بینایی گرفته میکرده تو، شنوایی از شما گرفته میشود، تکلم نصفت نداری، تعقل لازم نخواهید داشت. در میدونید چی میشه؟ نتیجه این میشه که فنرده ها و برمیگردانیم چهره شما را علی ادبار ها به پشت. یعنی چی؟ یعنی خداوند اگر ایمان نیارید سر شما رو برمیگردن رو گردن تو میپیچانند؟ آیا این معنای سوری قضیه است؟ نه، روشنه. مراد از این مجازاتی که خداوند سبحان میگه اینه که بنی اسرائیل بدانید اگر برتافید حقیقت را، اگر آمدید به ساحت نورانیت و در شاخسار و برخوردار و متنعم شدید شدید، و الا کار شما به آنجا میکشد که بینایی شما دیگه در مسیر حق نخواهد بود، شنوایی شما در مسیر حق دیگه تلاش نمی کند، و تعقل شما در شناخت حق و باطل سلب می شود و از دست شما به در می آید، و نتیجتا شما برمیگردید به عقب. انسان وقتی که رو به جلو نگاه می کند حرکت رو به جلو رو می تواند داشته باشد، اما اگر چهره برگردد، این تعبیر کنایی که قرآن می کند یعنی رجوع به اختر، یعنی به پشت رفتن. نتیجه آن می شود که اگر چنین شد شما سیر قهرمانی دارید، شما برخلاف اون مسیری که خداوند براتون تعیین کرده حرکت میکنید. ذات علی اعلی در وجود ما انسان ها نیروی قرار داده است. عزیزان فطرت ما رو به گونه‌ای قرار داده است که ما اگر فطرت اون سلیم باشد همیشه دوست داریم فردای لحظه امروز داشته باشیم. اساسا یکی از خصوصیاتی که در وجود آدمیان نهفته است و نهادینه شده است خود حس کمال جویی است. یعنی انسان ها به خودی خود دوست می‌دارند کمال بهتری بجویند، کامیابی بهتری داشته باشند. اگر فطرت اینها سالم باشد، اگر قرار در چهره فطرت ننشیند، انسان همیشه در انتظار فردای بهتر است، نه در ترش، همیشه در انتظار گام جلوتر است، نه وقوف، نه باز پس گرایی. اما خداوند می‌فرماید نتیجه عدم ایمان به وحی، نتیجه عدم ایمان به قرآن، یهودیان در میان شما این می شود که خداوند اون بصیرت را از شما، اون تعقل لازم را، شنیدن حق را از شما می گیرد و شما بر خلاف فطرتتون عمل می کنید، و نتیجتاً به جای اون که گامی به جلو بردارید باز پس برمی گردید، به جای اون که سعادت خواه باشید شقاوت طلب می شید، به جای اون که حقیقرا باشید باطل پسند می شید. این نتیجه وجودی شماست. حالا این رو خداوند مطرح میکنند، یا ایمان بیاری یا این میشه. این که خداوند بازگو میکنند این به اصطلاح بازتاب عمل است. یعنی اگر شما در قبال حق جناب قرار گرفتید و حق به مسلم روشن دار که علم به اونا یافتید قبول نکردید، نتیجه چی میشه؟ شما در زندگی اگر عادت کردید خارج از آیه هم میکنند، من به خودم، ما اگر ما عادت کردیم در زندگی حق رو بگم بگم نجات کنیم برخلاف حق عمل کنیم، حق رو بگویم نفردیم تا چه کتاب بیاریم، ما نتیجه وجودی این امر در ما چی میشود؟ این میشه که فطرت ما اصلا دیگه مزاجش از دست میره، دیگه ما شامه اون درست کار نمی کنه، ما بوی هم رو از باطل دیگه تشخیص نخواهیم داد، دیگه ما طعم شیرین هم رو یا طعم ناخشنود باطل رو نمی فهمیم. متاسفانه مزاج ما دیگه از کار میفته، اعتدال رو از دست میدیم، سهم ما مخشوش میشه، متاسفانه حق ستیزی موجب میشود که انسان دیگه تمیز بین هم و باطل نمیدهد، انسان دگرگون میشه رو هم. و این وعده است که خداوند سبحان دارد مطرح میکنه، اگر در قبال حق مسلم تسلیم شدی تسلیم شدی، و الا بدانید خداوند میگیره در شما قوه تعقلتون رو، اون شناخت و بصیرت و نورانیت رو میگیرن، شما جماعت واپسگرا میشید. میگه روبروش در مسیر انسانی به کمال الهی نخواهید بود، بلکه شما هی تنزل دارید و سیر قهقرایی خواهید داشت. خطاب بنی اسرائیل است، اما قضیه کلی است. در ماورای بنی اسرائیل هم به هر حال چنین قضیه‌ای وجود دارد. این یک. یا اون که اگر علاقه دارید کار را او نلعنهم، یا این که خداوند فرمود لعنشون میکنند این بنی اسرائیل را، این یهودیان را، کما لعننا اصحاب صف، همونطور که اصحاب صف را خداوند لعن کرد. کلمه لعن به معنای ابعاد و دوری از رحمت است. اصحاب صف، کلمه صف به معنای شنبه است. در خود لغت صف معنای خاصی دارد. الان در اصطلاح به روز شنبه میگن یوم صف. سبت با سین است، البته نه اداره سبت با سه نقطه نیست، با سین در لغت به معنای وجعلنا النوم سباتا، خداوند نوم رو سبات قرار داده است. یعنی چه؟ در جای مثالی اشتباه معنا میکنن، خیال میکنن اونه، خیال میکنن سیه، میگن خداوند خواب را عامل آرامش قرار داده است. بله، اما این آیه این رو میگه الان خداوند چیز دیگه دارد میگه. اینجا رو بعد اقتصادی خواب داره بحث میشه، وجعل این بحث خواب نقش تنظیم کننده معیشت انسان رو دارد. اگر خواب رو خدا بر انسان مسئول نمی کرد، یه عده از انسان ها فول تایم سه شیفت دنبال نان می دویدن. اما خدا خواب رو برشون مسئول کرده که یه مدتی از دقیقا دیگه دنبال دنیا ندارن، کار نکنن. و جعل این سبت به معنای قطعه، سبته قطعه. و جعل نومه، خواب رو ما قرار داریم عامل قطع فعالیت رو دیگه قطع است دیگه فعال می دارید. خود کلمه سبت به معنای قطع. حالا چرا روز شنبه رو سبت نامیدن؟ چه قطعی وجود دارد در روز شنبه؟ چرا روز شنبه سبت نامیده شده؟ به لحاظ اینکه به هر حال معتقد بودن در گذشته این اصل برخواسته از همون تفکرات پیشینه پاره از جوامع بود که حالا یه برداشت‌های غلطی هم در این وجود داشت در میان یهودیان، همان گونه که مستحضری ارباب ادیان الهی سه شریعت بزرگ یهودیت، اسلام، مسیحیت معتقدند که خداوند سبحان همان گونه که میفرمان ادوار خلقت را در شش دوره تنظیم کرده است و آفریده است، این شش دوره منطبق بر هفت روز هفته است. به این معنا که خداوند در یک شنبه خلقت را آغاز کرده است. آفرینش الهی منطبق با یک شنبه شروع شده است. یه سنتی در بین آیان و حوزوی ها وقتی میخوان یه درسی رو تازه شروع کنن میگن یوم شروع شروع میکنیم، یک شنبه رو یوم شروع میدانه. یوم شروع یک شنبه است. خداوند خلقت رو یک شنبه آغاز کرده، شش روز طول کشیده. کی تمام شده است؟ جمعه تمام شده است. آفرینش در غروب جمعه به پایان رسیده است. ادوار شش بخشی خلقت تمام شده. بین جمعه و یک شنبه یک روز فاصله است که گویا فعالیت چی شده؟ قطع شده. به لحاظ اینکه این شنبه بین جمعه و یک شنبه قرار دادن، اون رو سبت میگن. چون پیچیده. و اتفاقا این بحث رو عرض کردم خدمت پیغمبران در زمینه‌های مختلف که این سه دین اومدن همین سه روز رو سرمایه‌گذاری کردن، جمعه را، شنبه را، یک شنبه را. مسیحی ها گفتن به جشن آفرینش خلقت الهی ما وارد می‌شویم و یک شنبه رو به عنوان روز سپاسگزاری و شکر قرار می‌دیم. ناقوس کلیساها به صدا در می‌آید، کشیش به وعظ و خطابه می‌ایستد و ما در کلیسا حاضر می‌شویم و با هم متن انجیل می‌خوانیم و سپاس و ثنای خودمون رو هر یک شنبه از خداوند سبحان بازگو می‌کنیم. اگر فرصتی شد اعتراف به گناه هم می‌کنیم، جناب کشیش ما رو هم مشمول لطف خداوند خواهد کرد. یهودیان اومدن چیکار کردن؟ گفتن شنبه. چرا ما شنبه رو روز عید قرار می‌دیم؟ بعد از کار می‌کشیم و در شریعت موسی هم همین شد. در شریعت موسی هم شنبه روز کار نکردن شد. یعنی قرار شد شنبه چی کار کنن؟ دست از کار بکشن، قطع کار بکنن. به لحاظ این که خداوند در این روز خلقت رو تعطیل کرده است، اینها هم کار رو تعطیل کنن. بزرگترین عیدی که یهودیان به شکل مستمر در طول سال دارن عید شباته. عید شبات، شبات همون سبات است، شب همون سبت است، فرقی نمی کنن. به عبری میشه شبات، به عربی میشه سبت. و این روز مسلمانان اومدن گفتن که ملاک الامر خراتیمه، هر کاری ملاک پایان آن است، در اصطلاح شاهنامه آخر آن باشه است. به این جهت ما روز جمعه رو که پایان خلقه روز عید میدانیم. اذا نودی الاصطلاح من یوم جمعه فسخ و الاوتر الله، جمعه شد روز عید مسلمانان و تثبیت پیدا کرد وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. مأمور شدن که این روز رو اعلام کردن و چه حالاتی پیدا شد. پس بنابراین کلمه سبت به لحاظ قطع از کار رو عید رسمی یهودیان بود. آیه 67 و 8 69 یا 68 سوره مبارکه بقره که در چند دیگر خوب چند سال رفت در متعیدان درکش میکرده اینجا رسید به اونجا که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السقف. یهودیان، شما خاطره اون کسانی که در روز سقف اعتدا و تعدی کردن و تجاوز به حکم خدا کردن یادتون هست؟ در سوره مبارکه اعراف هم آیه 69 خداوند ماجرا رو مطرح میکنه. گروهی از یهودیان اومدن در روز تعطیل رسمی یوم السبت یوم الشبات، روز تعطیلی رسمی یهودیان که رسما به نام کار نکنه. اینم عرض کنم داخل پرانتز، در اسلام اگر کسی روز جمعه کار کنه گناه نکرده، گناه نکرده، فقط یه ساعتشه که چرا گناه کرده، یک ساعتش، اونم وقت اذان روز جمعه. در زمان اذان روز جمعه هر معامله ای که انجام شود معصیت است. در حین اذان روز جمعه اینو میگن بیع وقت الندا و هیچ اختلافی هم ظاهرا ندارد. بیع وقت الندا یوم الجمعه روز جمعه این معامله باطل نیست، نقل و انتقال انجام میشه، جهت اقتصادی بیع و شراء میشه، اما معصیت. به لحاظ همون ساعت خاص رو دیگه خداوند خواسته که حداقل همون ساعت دست از کار بکشن، چه حاضر در جمعه میشن چه نمیشن، چه به نماز میرن چه نمیرن، در خود اون ساعت دست کشیده بشه از کار. اونجا دیگه مظهر مادیگرایی و بدبستان نباشه در جامعه در اون ساعت. در اسلام توصیه مؤکد به دست کشیدن در جمعه از خیلی از کارها شده. سفر نکنید پیش از روز جمعه، نمیدارم خیلی از کارها رو انجام ندید، روز جمعه رو بگذارید برای اون که به پاری از مسائل خودتون برسید. و این حدیث زیبا رو که ما در این فروع حکمت نوشتیم انشاءالله در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت. و این لندن لم یجعل فی کل جمعته یوما یتفقه فی امر دین، وای به حال اون کسی که در هر هفته خودش یک روز رو برای بررسی خودش نگذاره که در اون روز به فکر خودش برسد، اعتقادات خودش رو بررسی کند، فکرش رو محک بداند، چی میداند چی نمیداند، چه مقدار قوام در دین دارد چه مقدار ندارد، چه مقدار اخلاق میداند چه مقدار نمیداند، اصلا چک کنه خودش رو بررسی کند. اون روز جمعه است در اسلام، اما به شکل الزامی رو قرار ندادن. در یهودیت الزامی بود، یعنی یهودیان باید روز شنبه دست از کار میکشدن، علتش مشخصه به لحاظ اون افراطی‌گری خاصی که اینها در امور دنیوی داشتن، لذا الزام بر اینها شد، الزام بر اینها شد کشنده. خب این جماعت بود در میان یهودیان که اینها اون روز خاص رو که باید تعطیل میکردن، اینها کنارهای بحر بودن، شغلشون ماهیگیری بود و احساس میکردن که نمیشه روز شنبه اینا میخوان کارشون انجام بدن، اما اینا به قانون و رعایت کردن، اومدن کلاس زدن دیدن، اومدن اینها راهبای درست کردن که از دریا میومدن، ماهی ها وارد این کانال ها میشدن، وارد این جوی ها میشدن روز شنبه. به اینا گفتن باش ماهی میگیریم، میومدن راه بازگشت ماهی ها رو اشغال میکردن، میبستن تورشون هم فهم میکردن در خیلی جا. روز یک شنبه میرفتن تور رو عذاب میکشیدن، راهبا رو بستن، در حال ماهی رو میگرفتن. مثلا شما چون ما تو ماهی گیری نکردیم، ما به یهودا قسم که به هر حال به شمعون قسم که ما اصلا چنین کارهایی نکردیم، ما آمدیم الان صبح یک شنبه داریم ماهی میگیریم. خب بس این ماهی ما فقط اومدیم این در رو روز شنبه بعد از ظهر بستیم، تو رو اونم صبح شنبه انداختیم، بلا ما کاری که نکردیم. این عمل شد، نبیشون تذکر داد به اینها این کار رو نکنید، این توقیه کلنگ زدن به خداست و خداوند به کسی شوخی ندارد. نپذیرفتن فلجان رو اینها تعمل کردن. خداوند در سوره مبارکه بقره فرمود که به اینها فرمود کونوا قردة خاسئین، پس اگر چنینم بوزی نباشید، کونوا قردة خاسئین. اونجا هست کردیم این که خداوند به کسی بگد بوزی نباش، حالا این دو حالت دارن، اینو میگن مسخ، نام این مسخه. مسخ ممکنه مسخ خلقی باشه، ممکنه مسخ خلقی باشه، یعنی ممکن است خداوند بگوید بوزینه شو به کسی بوزینه شود، این اشکال نداره، خداوند وجود رو کسی رو متعذر می کند. اون کسی که جسم انسانی دارد جسم انسانی رو می گیرد، جسم حیوانی می دارد. و ما یه حیواناتی داریم اینا میگن مسوخ، مسوخ در فقه بحثش می کنند، اصلا در فقه بحث اینها می کنند که مسوخ چی هم کجا هم چطور هست. این امکانش هست، تماشا مفصلین در زیل اون آیه خیلی از بزرگان همین رو اعتقاد دارند، میگن اینا رو خداوند تبدیل به گزینه کرد، هر حیوان هر موجودی هم که مسخ بشه بعد از 3 روز میمیرد، بیشتر دوام بعد از 3 روز هم مردن، تموم شد بساطش، چند تا پرونده شد بس. این دیگه همون آیه میگن اینجا مسخ به اصطلاح خلقی و جسمی نیست، مسخ خلقیه. یعنی خداوند وقتی گفت اینها بوزینه باشه، نه اینکه جسمشون بوزینه باشه، بلکه روح اینها بوزینه بود، گا گاهی این رو داریم برای هم میگیم فلان کس از فطرت بشری منسلخ شده. میگیم اصلا نگاه کنیم میبینیم این روحیه رو اصلا بومی از انسانیت داریم نیست، تمامش تکالبه، تمامش تکالبه. این حالت چنی دادن از این دست اون دست نیست. حالا تمام سمیع المؤمنین در نهج البلاغه میگوید شلبهی مثل مربوطه هم ها علف ها، تمام هم مهمتش آخرش. این انسان از خوی انسانی بیرون اومده، یا مثلا یک کسی منسلق شده، فطرت مثلا خنزیری پیدا کرده، تمام همتی در زندگی آن است که بتواند شهوت ارضا کند، تمام دنیا رو در لذت شهوانی دیده از خود است. این میشه منسلق از فطرت انسانی، مسخ فکر و اندیشه، مسخ روح. یعنی روح دیگه الان از حالت انسانی بودن و دردهای انسانی خودش بیرون اومده. این یه اون جمله که در سوره تور از کردیم که به تبیران این اصلا تو وادی نیست. انا کننا من قبلو فی عهدنا مشفقین، اشفاق نداره، نگرانی نداره، یه اصلا فکر نمی کنه با خودش که کجا به هر حال عرض و خدمت سرکار هستیم، کجا می نمید اون انسانی که منصره. ادده از مفتره می گوید مسخ در آیه شریفه جریان اصحاب و سر، این مسخ خلقی است. خداوند نتیجه اعمالشون رو این قرار داد که اینها روحیاتشون از انسانیت به در آمد، حیوان صفت شدن، بهیمی خوی شدن و چنین حالاتی به اینها پیش اومد. و این یه چیزیست که برقا ملموس ماست و این رو حس می کنید و دیده می شود و وجود دارد. فرمود بنی اسرائیل یا آن که خداوند می گیرد اندیشه و فکرتون رو، اگر در قبال هر منورانیت وحی ایستادید نپذیرفتید، نتیجه اون میشه که بینایی شما، شلوایی شما، تعقل شما، اینها استحاله میشه، اینها متاسفانه باور شما دیگه باور باطلگرا میشود نه حقیقرا و روحیاتشون به طور کلی. یا این که همان بلا اینا سر شما می آوریم که تر اصحاب السبت آوردیم، یا آن که خداوند همان معاملی با شما می کند که با اصحاب السبت کرد که مسخ باشه. ابتداعا تمس بعد مسخ، تمس اخست کوتاه‌تر است اما مسخ شدیدتر است. اول این رو فرمود خداوند، بعد اون دیگری رو فرمود و کان امر الله مفعولا. و بدانید اون امر و اون شأن و اون کاری را که خداوند اراده اون بکند شده است. ما به جناب عالی، ما چه رحمی میکنیم عزیزان که کاری رو تصمیم بگیریم و انجام اون بدیم، بشر وقتی میخواد کاری بکنه این مقدماتش ارادی در غیر ارادی جمع بشه، چه بشه، تصورش بیاید، تصدیقش بیاید، شوقش بیاید، عزمش بیاید، اراده بیاید، اونگاه منتهی به فعل شود. بعد هم هر کدام از این مقطعات ممکنه بگه مانعی برخورد کنه. شما تصور یه چیزی میکنید پشیمان میشید، تصدیق میکنید قوتش ندارید، شوق براتون میاد اراده نمیاد، اراده میاد صد تا مانع دارید. ما برای اینکه یه خواسته و یه کاری رو بخوایم به منصه ظهور بگذاریم ممکنه به هزار یک پیشامد برخورد کنیم و مانع داشته باشیم. خیلی کسا هستم خیلی کارها میخوام در دنیا انجام بدهم اما خواسته اینها نافذ نمیشود، نمیشه. خیلی دستورها، خیلی شدتها، خیلی تندیف اما نمیشود. و کان امر الله مفعولا، اون امر را و شعر را که خداوند اراده اون بکنه دیگه اراده این نداره، بدانه شده هست، نمیده بخواد بشه. آن را که خداوند امضا اون کرده باشد و اراده الهی باشد نافذ هست، نافذ هست. هیچ کس و هیچ اراده مقابل اراده خداوندگاری یاران ایستادن به مقابله ندارد. و کان امر الله مفعولا، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب این آیه آیه هم امید بخشی است هم خوشحالدهنده است. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند سبحان نمیبخشد آن که به ساحت مقدس او شرک فرزیده شد. خداوند شرک رو نمی بخشد اما مادون به کمتر از شرک رو می بخشد برای اون کسی که بخواهد. این ترجمه آیه است. حالا این که در دبار بحث قبلی این کلمه مطرح شد، یعنی به دنبال آیه بعدی اومد این آیه، چون عمل کرد یهودیان در نپذیرفتن پیغمبر شرک است. عمل کرد یهودیان در دبار نپذیرفتن قرآن شاهده از شرک است و کفر است. لذا مناسبت داره که آنها خداوند تهدید کند و در این حال اصل کلی مطرح شود. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک، خداوند شرک را هرگز نمیبخشد. خب این ترازی و مادون شرک همه چیز رو مثالت و همون بودی که توجه دارید خود کلمه شرک که از اون ماده اشتراک رو میگیریم به معنای پانهادن در حدود خاصه الهی است و مرزهای خاص خداوند سبحان رو به هر حال اینا رو دچار خدشه کردن. به این معنا که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه که فلسفه وجودی انسان ها و هویت است. حالا خود رسید به این فلسفه به الله توصیفی است. ما خلق کن جن و انس الا بیعبدون. جن و انس آفریده نشدند مگر زیربنای آفرینش اونها عبودیت پروردگاری است. یعنی انسان هنگامی که به کوی عبادت میرسد آنگاه به خلقت خودش میرسد. تا انسان عابد نباشد به معنای واقعی عارف به شخصیت خودش نمیشه، هدف از وجود خودش رو درک نمیکنه. انسان تا زمانی که نرسد به اون جایگاه خودش، جایگاه انسان که عبودیته، نه خداوندیست نه خداوندیست نه به پای دیگران ذلیلانه زانو زدن است. انسان وقتی اون عز عبودیت رو پیدا کند، یعنی اتصال به مقام شامت الهی پیدا کند در موضع عبد، وقتی این حالت رو پیدا کند بعد به تمام وجود خودش میرسد، بعد متبذر میشود در وجود آدمی تمام توانمندی هایی که دارد، که راه رسیدنشان جز عبودیت هیچ راهی نیست، از هیچ راه دیگه انسان نمیرسه به این مقام. فقط الان همین وادی است و علی عبدونی حاضا صراط مستقیم، راه دیگه و علی عبدونی عبودیت همین راه مستقیم است، بقیه مسلم کج راه است، صراط مستقیم نخواهد بود. نقطه مقابل این شرک هست، شرک تشتت هست. فلسفه زیربنای وجود را، زیربنای فلسفه وجود را عبودیت می سازد. نقطه مقابل عبودیت صحیح شرک است. شرک تخالف با اصل فلسفه وجود انسان دارد. اصل فلسفه وجودی را زیر سوال می برند. لذا مقدم همینه. لذا خداوند بزرگترین عقوبتها را در مورد شرک مطرح می کند و از چیزی که از باری تعالی به سختی میگذارد مثلا شرک است. حالا این شرک توسعه دارد، این شرک ممکن است در ذات الهی باشد، ممکن است در صفات الهی باشد، ممکن است در افعال باری تعالی باشد، ممکن است در عبادت باری تعالی باشد. بزرگان همونی که توحید رو چهار قسم میدانند شرک رو هم چهار قسم میدانند. میگن ما از سوی دیگر باز ممکن این شرک علنی باشه، ممکن نهانی باشه. شرک علنی رو میگن شرک جلی، شرک نهانی رو میگن شرک خفی. ممکن این باشه یا اون باشه. هر قسمی از شرک باشد، این آیه شرک در بر میگیره اون رو. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند هرگز اجازه نمیده به انسان ها که به حدود خاصه الهی تعدی بکنند. خداوند هرگز اجازه نمیده به موجودی مانند انسان که بخواهد شرک به حضرت او ببرزد. اگر چنین شد اون فصل مشترک خدا با انسان که مشترک الهی است برداشته قطع میشه، این ارتباط قطع میشه و تمام هستی انسان در گروه همین ارتباط است. اگر این ارتباط نباشد هیچ چیز نیست. یه جمله عجیبی رو قرآن بازگو میکند که پایان این آیه هم مؤید این بحث است. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، هر کسی که شرک به خداوند می‌ورزد مانند آن است که از آسمان افتاده است. از آسمان افتاده این چی؟ سقوط. سقوطی که یک کسی از آسمان بیفتد از ده متر مردم بیفتد متلاشی میشه مردمشون. اگر از آسمان بیفتن کمالی پیدا میکنن. شرک رو خداوند به معنای انحطاط کامل میدانه. اگر کسی مشرک شد منحط است. شرک انحطاط است، نابودی کامل است. لذا خداوند سبحان اون قبط سنگین اون رو در این آیه شریفه مطرح می کند. علی اعلام نمی تزیلت شرک را به هیچ وقت کنن وجود، اما یکتر و مادون از آده که به نمی شد. اون کلمه مادون سنگی فرانکس کارمند دونپایی هست، یکی فرانکس مادون ماست، یعنی پستر است. مشخص میشه تمام گناه هم پستر از شرک هست. یکتر و مادون از آده همه مادون هست. این شرک هست بالاتر است. این همان است در سوره مبارکه لومان ان شرک لظلم عظیم، خداوند ظلم عظیم را شرک میداند. ظلم عظیم شما به بشر ظلم کنید، به خودتون ظلم کنید، به حقوق انسان ها ظلم کنید، آزادی های مشروع را از انسان ها ظالمانه را خصمانه بگیرید، اینا ها چی نمیست در قبال اون ظلمی که کسی به خدا بکنه. ظلم به خداوند کردن سرابر مظالم است و سرابر ظلم هاست، به زن ظلم عظیم نمیده میشه در خود. حالا اینجا یه نکته ای دارد که عرض می کنم خدمت عزیزان، با اون اینه که خود این آیه این شیره بیان در سوره مبارکه در همین جا در چندین بحث قبل ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه اشاره کردیم در این آیه شریفه آیه 20 چند بود مثلا، گفت این بشارتی به خداوند میده. در حال انسان‌هایی که به خطا و به زشتی عمل میکنند، اونهایی که عمل کرده های ناپسند دارند، راه زدودن عمل کرده زشت را و فاصله گرفتن از گذشته ناپسند رو خداوند در قرآن صراحت کرده. ما از صراحت میتونیم با گذشته خودمون فاصله بگیریم، از صراحت میتونیم ما خطاهای خودمون رو جبران کنیم و مشمول رحمت خداوندگاری باشیم. البته نه اینکه تک تک میتونیم اشرا با هم جمع میشه، یعنی منظور سه تا شعبه و سه تا طریق خداوند گشوده است میشه. روی ما یک شرک نیست، توبه است. خود توبه رجوع. خب اشتباه کردیم، خب برمیگردیم، به تعبیر عامیانه از هر کجای ضرر برگردیم، عین منفعت است. ماهی رو هر به آزاد بگیریم دازه انیبو الی ربکم، انیبو الی ربکم. این راه توبه وقتی باز میشه دیگه عزیزان، شرک و غیر شرک نمیشناسه. راه توبه راه عجیبی است، گسترده ترین راه ها توبه است، وسیع ترین اتوبان هاست. بگونه ایست که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگر بحث رجوع و توبه باشه که در سوره نمر گفتیم فی التردیدان ولو اون چه قاتل حمزه سید الشهدا سرشیست ان الله یغفر الذنوب جمیعا. با توبه خداوند شرک و غیر شرک نداره دیگه. چه کسی مشرکتر از وحشی؟ این مشرک های گردن کلوفتی که مقابل پیغمبر ایستادن و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. خیلی از اینها رسیدن به اون مقامات شانخ و آنی که نامشون خوشیگاه و خوشیگوش نیتر خوشن. از این از مزرگا یا مشرک بودن مگه نبودن؟ ابوذر چکاره بودن؟ سلمان چکاره بودن؟ عمار چکاره بودن؟ مگه اینها مشرک نبودن؟ اینها سابقه شرک دارن. الا الله الله یغفر ان یشرک به. خدا اینها نبخشیده؟ بخشیده که چه بخشیده نید؟ در باب توبه، توبه یک چیزیست، یعنی بازگشت. بازگشت از پیشینه، بازگشت رسمی قانونی جدی بدون شوخی، یه چیزیست که تمام گذشته رو محو میکنه. این دیگه شرک و غیر شرک نداره. غیر شرک و غیر شرک نداره. راه دوم این تشن رو کبار اعمال را خواهد ان و کفر عنکم سیئاتکم. اگر شما امور جدی بدید به همتتون مردانه عزمتون جرم میشود که کبائر را به کناری بگذارید، کبیره انجام ندید، گناهان کبیره رو انجام بدید، خداوند این صغائر ذنوبتون رو، این سیئاتتون رو به مرحمت خویش میپوشاند. راه دوم برحضر بودن از پی در اشتباهات، اجتناب از کبائره. اون اصول و ارکان گناهان، اونها اگر انجام نشه، پاری از لرزش ها و اینها جبران میکنه خداوند. سوم، ان الحسنات یذهبن السیئات. عمل کرد نیک، نیک کرداری های شما موجب میشه که زشت کرداری های شما از صحنه خارج میشن. خوبی هایی که انجام میدید بدی های شما رو میپوشن. مگر در بین جامعه انسانی غیر از این؟ مگر ما اگر زشتی کردیم به کسی بعد در صدد این برنمیرن که با خوبی جبرانش کنیم؟ میخوان دل پدر مادر به دست بیاریم، حالا بهشون خطا کردیم بد کردیم، احساس میکنیم به حال مناسبتی بهش اومده است، حالا باید دلی به دست آورن. از این طریق وارد میشیم ان الحسنات، سرمون پایین انداختیم که ان الحسنات یوسف مسیا حسنات بشیا رو میدن. این هم راه سوم است که خداوند مطرح میکنه. در باب توبه توجه فرمودید شرک و غیر شرک ندارد، ان الله لا یغفر ان شامل توبه نمیشه. اما از توبه که بگذاریم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، یکی از کانال های چین آیه شرک اون رو شرک رو در بر میگیرن. خداوند مغفرت رو متوجه میکنن در اون کسی که مادون شرک دارد. حالا از راه هایی که مغفرت میرسه به انسان یکی شفاعت، یکی عفو مستقیم الهیست. این ها راه هایی که انسان رو در کانال مغفرت خداوندگاری قرار میدهد. فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کمتر از شرک به خداوند برای هر کس بخواد ببخشد. لمن یشاء، برای اون کسی که خدا بخواهد. این هم با سوال همیشگی است که خدا بخواهد، خب خدا برای کی میخواد، برای کسی نمیخواد؟ این دل بخواهی خدایی است. از یه چی توجه دارید، این من یشاءی که خداوند بارها در قرآن مطرح میکند این نکته داره. برای هر کسی که بخواهد، یعنی اولا ببینید دیگران در این قضیه مسئله، در خلاف دنیا که اعمال نظر میشه در خیلی از خواستن ها و نخواستن ها و پذیرش ها و عدم پذیرش ها، در کار خداوند صفحان هیچ کس اجازه اعمال نظر نداره. این فقط لمن یشاء فقط مشیت الهی، دیگران رو بکن، فقط مشیت الهی. اگر هم شفاعت هست باز تحت عنوان مشیت الهی نیست، نه استقلال شفاعا. بحث شفاعت مستقله نداریم ما در قرآن. اگر هم شفاعت هست وابسته به مشیت هست. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، به اذن شفاعت خوبی نداره. پس اگر خدا میگه برای هر کسی که میخواد، یعنی اولا بدانید که اعمال نظر کسی فقط نظر صاحب الهی است، و ثانیا مشیت خداوند همیشه مقارنه با حکمت الهی است. هر اونجا که حکمت او اقتضا کنند مشیت او جریان پیدا میکند. سوم اینه که فرمود لمن یشا، برای اینکه یه مقدار خاطر جمعی ما رو بگیرد. این اگر ما خاطرمون جمع شد، چه به هر حال ما که شرک نداریم، شما شرک دارید، ما که شرک نداریم، الحمدلله در این شرکیم یک بر مادون ازاده که خداوند کمتر شرک را بخشیده، پس ما خاطرمون جمع شد دیگه، پس طاعت و معصیت چی میشه؟ ثواب و خطا چی میشه؟ اگر ما بدانیم خداوند کمتر از شرک رو میبخشه بدون هیچ قید و بند و بدون هیچ حساب و کتابی، دیگه خاصا شریعت لازم میشه. یه حساب کتاب و بند بسته میشه اصلا. لمن یشاء حسن چنین چیزی خدا میبخشه. مثلا میزدم در باب شفاعت، خدا در شفاعت رو باز کرده اما این در رو کامل باز نکرده، چهارتا بلکه لای این در رو باز گذاشت. از مردم خیال نکن در باز از بریزن برن، نه در هم نبسته که باشه در بمانه. لمن یشاء این هست، اما آیا ما هم جز به اون من یشاییم؟ فقط اون میدانه، هیچ کس نمیدانه. چیه تو دنیا بتونه بگد انا الغفور، من مشمول مغفرت الهی هستم، کارم تمام است؟ چی میتونه اینجا ادعا را موسی توانست بکنه؟ ابراهیم توانست چنین ادعایی بکنه؟ نبی مکرم اسلام تونست چنین ادعایی بکنه؟ یا تا لحظات آخر علی بن ابی طالب میگه یا ملائکه ربی ارفقوا بی، ای ملائکه خدا با علی مدارا کنید، با علی مدارا کنید. فقط میلرزد اسدالله به قول علی بن ابی طالب در لحظه که مثل هازا فلیعمل عاملون و فیزان که فلیه تنافس المتنافسون. این من یشا انسان رو از خاطر آسودگی به درمی آورده، تشویش در ذهن میاره، اضطراب میاره، نگرانی میاره و انسان رو به خود میخواهد. خب فرمود ظالم و من یشک بالله و هر کسی که شرک به خدا ورزی ورزد فقد افترا اسما عظیما. فبدانید شرک یه اسم عظیم است. کلمه اسم به معنای گناه، اما گناه در حال نام در قرآن داره، همیشه بررسی کردیم خدمت انسان. چرا اینکه خدا من اسم رو مطرح کرد؟ چون اسم به معنای افتادن است، به معنای سقوط است، انحطاط است. و من جو شکت الله که چه انما خرد من از سما. الان گفتیم شرک و منزله انحطاط، شرک انسان بر جایگاه انسانی خودش این بینید همین مصادیق شرک اینجرینی که در طول تاریخ شنیدی، یعنی مقابل سنگ و شور زانو زدن. چقدر باید انسان پست باشه؟ اصخایی میکنم همین الان در دنیا که ما به شما زندگی میکنیم، چقدر بشرم که مقابل گاو زارو میزنن، گاو رو ترسی میکنن، گاو مانو نبود. فقط چه جایگاهی شما رو انسان قائله که مقابل گاو ترسی میکنن؟ خالصانه ترین تواضع خودش رو در قبال یک گاوی نشان میزن، نمیدنم در قبال یک حیوان دیگری نشان میزن. مگر الان ما کم داریم؟ مگر ما قرباق پرست الان در دنیا نگه اصلا در من باور کنید اصلا متاسفانه این چنین چقدر باید انسان پست بشه، چقدر آدمی باید تنظر و شخصیت پیدا کنه که احساس کنه این ماه و این خورشید و این ستاره ها اینا چه کنن؟ این حیوانات چه کنن؟ این گیاه و این سر و این کاج و این نمیدنم فریمد و این سر و کشور علی آباد و کشور اینا به چه کنن؟ اینا چی هن؟ چقدر انسانو سقوط و چندن و خر روی از سما از آسمان میاد پایین انسان این چنینی اصلا بگیر چونه این که وجودیست؟ چقدر پسته این در مقابل اینها تحضیل می کند و احساس می کند سرنوشت او، اراده او، رزق او، حیات او به دست این حیوان است. این چقدر دیگه باز حیوان است؟ یه چنین حالت اینجا می شود. این چه ارز، چه سقوط، این چه اونم سقوط عظیم، اون سقوط. هر مقدار انسان در مدارج توحید رشد میکند عزیزان، به شخصیت او افسوده میشه. چرا؟ چون تحت شعاع اشراق صفات الهی و اسماء الهی قرار میگیره و هر مقداری که وجود انسان تحت تابش صفات جلال و جمال الهی قرار میگیره، خدای صفت، خدای بو میشود و خدای خوب میشود. به این امر خاکی بودن خودش و افلاکی بودن حرکت می‌کنه، سیر صعود رو، قوس صعود رو طی می‌کنه. هر مقداری که فاصله‌اش از توحید بیشتر میشه، خلقاً از سماره زمینگیرتر منحتر میشه، منحتر میشه. لذا فرمود اینها افتراء اسمن عظیما، خودش رو بگه افتراء هم نکات دارد که دیگه گذشت، افتراء اسمن عظیما. خب این مشکل رو خداوند مطرح میکنند و داریم البته در متون روایی مون که شاید بعضی ها نرو کردن این آیه هم جز اون چهار پنج آیه است که امام علیه السلام امیر المومنین فرمودند ارجاء آیه من القرآن، از امیدوار کننده ترین آیات قرآن امام فرمود نشین این آیه است، بشین که و من الا الله الا یغفر ان یشرک، خدای ما نه به ذات تو نه به صفات تو نه به فعل تو نه در عبادت شرک نداریم انشاءالله، اگر این چنین است یغفر ما دون ذلک ازا در دواب تمام خطیعات اون مقترف تو رو امیدواریم که جز من نشاش باشه، اون کسانی باشیم که مشمول میشه. این فرماش امیران مومنی هست بسان در این آیه خیلی امیدزاست، نشان میدن حرکت بخش هست در وجود آدنی این دامی که میفهمد که مراد خداوند در اینجا چیست و از سبحان چه چیزی رو مطرح میفهمد. خب البته نکات دیگری هم دارد اگر مناسب بود و الا که ادامه بحث سخن رو انشاءالله هفته آینده محضر مبارک عزیزان بازگو کاهیم شد. خدا من صحبت الامان به نمانیت قرآن بیش از بیش مرمزر و مزین بگردار ولو این که در این شبها به فضل ناقیم نایات خاصه حضرت زهران مرزیه توفیقی بود خدمت عزیزان بولی اما چون دیروز تلالت بودن که جمعه عزیز میکنم در تمام همین یه حدیث در عظمت خاتون دو سلام یک فیلم کفایت میکنند بارا رو به شدیت. اما رسید به سلمان، سلمان یه شیری میخوام بره که بگم به خبر عجیبی من دیدم، به بگم خدا بزن دیدم علی از مسجد برون رفت وارد خانه شد، شیری نگذشت بعد از نماز که وارد خانه شده بود، دیدم رجع رجوع الاخترا عقب گرد شد آمد محضر پیمان برد ایستان پیغمبر فرمودن ادن و نزدیک شو اومد نزدیک و فرمودن میگویی یا بگویم، فرمود یا رسول الله اگر شما بگویید بهتر است، فرمودن علی جان الان که از مسجد بیرون رفتی وارد خانه شدی تا که وارد شدی به همسرت سلام گذشت زهرا دستش بلند کرد گفت علی اگر بخواهم به فضل الهی سأخبر رو کرد به علم ما کان ما یکون و ما هو کائنون الی یوم القیامه، اگر بخوام بهت میگم دیروز امروز فردا در این زمین چه گذشته و چه خواهد گذشت، تو یه مقدار این کلام برات ثقیل شد علی جان، عقب گرد کردی که از من سوال کنی صحت و صحب این مطلب را، اون خدا این که تو را آفریده است و من را آفریده است به تو میگویم آن چه دخترم زهرا و مرزیه میگویم این حقیقت است. آیا تو نمیدانی زهرا فاطمه خلقت من نور ما، از نور ماست و چون از نور ماست المؤمنان ینظرو به نور الله، به نور الهی میبینن. امیر المؤمنین برگشت اومد وارد خانه شد، زهرا مرضیه لب باز کردن فرمودن علی جان پدرم بهت گفتن که فاطمه از نور ما پیدا شده است یا نه؟ حالا بیا بشین میخوام معنای اون نور را علی به تو بگویم. حدیث در عرض و خدمت آقایان بهار الانوار جلد 41 مفصل است. بشین حالا بشین ای علی، ای علی به جمله هر مدیده ای حالا بشین، من میخوام معنای نور را برای تو بازگو کنم. خداوند سبحان ما رو بیش از بیش به مقامات شامخ زهران مرزیه و فرزندان گران قدر او و اهل بیت عظام عارف آشنا بگردارد. آرور شاکر و قدردان نعم عظیم الهی قرار بدهد، ما رو بیش از بیش به تحصیل ابتداء علمی و عملی نسبت به خاندان اسمت و تهارت موفق بدارد.